بسم الله الرحمن الرحیم. ای نگاه عمیق تو دریای ژرف معانی، وی کلام بلیغت شمیم خوش زندگانی. سایه در سایه گام تو می دود چشم خورشید، تا کند بر بلندای سر به تو پرتو فشانی. موسی دل کجا طور سینای عشق تو بیند، تا شود ما تو مبهوت از آن نغمه لنترانی. جز در عشق تو ره نیابد به ویرانه دل، عشق پاک تو در سینه ماست گنجی نهانی. از دم گرم و جان بخش تو زنده شد پیکر خاک، ای امام، ای بلند اختر، ای آیت آسمان. به نام زیبای آفریدگار عشق و معرفت، پدید آورنده مهر و محبت و پروردگار مجاهدان و شهیدان راه آسمان. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، در آغاز برنامه حدیث یار بر دلهای پاک و با صفای شما دوستان همراه سلام می‌کنیم و سلامت و سعادت ابدی را برای شما طالبان کمال و رستگاری آرزو می‌کنیم. بر روح بلند اختر همیشه پرفروغ نهضت اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نیز بهترین درودهای برخواست از جرفای جانمان را تقدیم می نماییم. دوستان عزیز، در جوامع انسانی رهبران و پیشوایانی ظهور می کنند و مردم ماها و سالها و گاه قرنها به آنان دلدادگی نشان می دهند. اما این رهبران در بافت وجودی و در هویت کارکردی یک گونه نیستند. شماری از آنان را می توان رهبران مذهبی نامید. اینان کسانی هستند که باورها و معرفتهای رایج جامعه دینی را جلوه بخشیدند و در پرتو آن به درجه و پایه رهبری مذهبی جامعه خیش دست یافتند. گروه دیگر رهبران سیاسی هستند. اینان آرمانها و آرزوهای نهفته اجتماع را بازگو می کنند. در قرن اخیر نمونه های دیگری از رهبری نیز رخ نمودند، مانند قهرمانان ورزشی و ستارگان هنری. اما دوستان عزیز، گونه دیگری از رهبری اجتماعی که در بافتهای یاد شده نمی گنجد نیز وجود دارد که از آن به نام رهبری الهی می توان یاد کرد. این گونه رهبری دارای ویژگی هایی است که در این برنامه به بیان یکی از آنها می پردازیم. رهبری الهی بازگو کننده و جلوه دهنده باورهای مذهبی موجود نیست، بلکه در هم شکننده باورهای دینی رایج و آلوده به انحرافات، خرافه ها و کجربه های بسیار و بازگو کننده باورها و ارزش های نوع دین است. رهبران مذهبی ادیان به علت فرمانبری و استوارسازی باورهای جاری دینی به پایگاه و مرتبه بالای اجتماعی دست می‌یابند. اما رهبران الهی که در چهره تابناک پیامبران عظیم الشأن تجلی کردند، با شکستن باورهای انحرافی موجود و پیریزی نظام معرفتی تازه حرکت می‌کنند و به جایگاه والای اجتماعی دست می‌یابند. حضرت امام خمینی قدس سره شریف قرنها پس از غیبت رهبری الهی در عصر گسترش باورها و رفتارهای غیر دینی، با فهم روشن از حقیقت در سیمای رهبری الهی ظهور کرد و جلوه های حقیقی و راستین اسلام را در معرض تماشای عقلها و اندیشه های مردمان قرار داد. دوستان عزیز، در این باره به یاری خداوند در برنامه‌های دیگر باز هم با شما یاران سخن می‌گوییم. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم سخنان حجت الاسلام بر مسلمین مهندسی را بشنوید که به شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در کتاب شریف چهل حدیث امام رضوان الله تعالی علی حدیثی رو در ارتباط با مذمت تبعیت از هوای نفس و آرزوهای طولانی داشتن مطرح فرمودن. حدیث رو یحیی بن عقیل از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام نقل میکنه. حضرت فرمود انما اخاف علیکم اثنتین، یا به نسخه دیگری انی اخاف علیکم اثنین، اتباع الهوا و طول العمل. اما اتباع الهوا فانه یسد عن الحق و اما طول العمل فینسی الاخره. ترجمه حدیث این است که حضرت فرمود من از دو چیز بر شما خوف دارم، میترسم. یکی تبعیت از هوا و هوس ها و دومی داشتن آرزوهای طولانی. اما تبعیت از هوا و هوس ها مانع از رسیدن به حق است و داشتن آرزوهای طولانی موجب فراموش شدن آخرت. هوا به معنی دوست داشتن هست، اشتها و درخواست، حالا خواه نسبت به یک امر پسندیده و یا نسبت به امر ناپسند. اما استعمال این کلمه بیشتر در ارتباط با درخواست‌های ناپسند و مذموم هست. لغت سد که یسد عن الحق به معنی بازداشتن و منصرف کردن. در این حدیث شریف دو مطلب بسیار عمده و مهم مورد بحث قرار گرفته شده، یکی مذمت از پیروی از هوا و هوس ها و دوم آرمان ها و آرزوهای طولانی داشتن. در بحث قسمت اول که مذمت از هوا و هوس ها هست، حضرت فرمود پیروی از هوا و هوس مانع از رسیدن به حق هست. در اینجا باید روشن می شود که حق چیه و هوا و هوس و تبعیت از هوا و هوس چگونه انسان رو باز می داره از گرایش به حقیقت. توضیح مسئله به عنوان مقدمه بحث این که انسان یک موجودی است که در آغاز تولدش و ورودش به این عالم شؤون انسانی رو به صورت قابلیت داره و اون چی که به عنوان فعلیت، توانمندی هایی که به عنوان فعلیت داره هست جنبه حیوانی داره، احساس داره، ادراک داره، اما اینها در حد مسائل حیوانی هست. تمایزش در این مرحله با حیوانات صرفا در جنبه قابلیت فعلیت های انسانی است. یک حیوان وقتی متولد شد قابلیت انسان شدن رو نداره، اما بچه انسان وقتی به دنیا میاد این قابلیت رو داره که انسانی بالفعل بشود. فعلا بالقوه انسان هست، توانمندی هایی رو که داره جنبه حیوانی داره. اگر در مسیری که مسیر تعلیم و تربیت صحیح قرار گرفت، فعلیت ها جنبه انسانی پیدا میکنه و در غیر این صورت جنبه حیوانی پیدا میکنه. البته استثناء هم در این زمینه داره که ممکنه بچه به دنیا بیاد، اون بچه از اول فعلیت های انسانی رو داشته باشه، کما اینکه در قصه حضرت عیسی سلام الله علیه قرآن ناطق به این مسئله است که وقتی که بچه بود در گهواره بود سخنش این بود که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا ائمه علیهم السلام در آغاز تولدشون فعلیت ها رو داشتن. اونها جمعه های استثنائی است که از محل بحث ما فعلا خارج هست. به حسب نوع و به حسب عموم انسان هایی که متولد میشن قابلیت انسان شدن رو دارن و فعلا اون فعلیت های انسانی رو هنوز پیدا نکردن. اونهایی که استثناء هستن، اونها یک حافظ قدسی دارن، از یک نایات ویژه‌ای برخوردار هستن که از قدیم از محل بحث فعلا خارج هست. اون چی که به حسب عموم مطرح هست این که بچه های انسان وقتی متولد میشن اینها قابلیت های انسانی رو دارن و عرض کردیم تفاوتشون با دیگر حیوانات در داشتن همین قابلیت هست که اگر در مسیر تربیت صحیح و درست قرار گرفت این استعداد رو دارد که تبدیل به یک انسان بشه. اما از اونجایی که انسان گرایشات طبیعی و گرایشات حیوانی اولین گرایشات بالفعل او هست، طبیعتاً با همین گرایشات بالا میاد، رشد پیدا میکنه. گرایش غضب هست، گرایش شهوت هست و این دو گرایش در کنارش گرایش سومی پیدا میشود که جنبه های شیطانی هست. این سه جهت غضب، شهوت و شیطنت اینا مسائلی است که در ابتدا سراغ انسان میاد. اگر یک عاملی جهت دهنده، یک عاملی که باعث تکامل اینها بشود، اگر این عامل که اون مسئله تربیت هست، مسئله تعلیم هست، مسئله این که این قوا رو در جریان حرکتی که انبیاء عظام سلام الله علیه و اجمعین برای انسانها ترسیم کردن، تنظیم کردن، جاده و مسیری رو که برای بشر مشخص کردن، همون چیزی که تحت عنوان صراط مستقیم در قرآن مطرح شده، در سوره هم مطرح شده و به ما آموختند که از خداوند تقاضا کنیم صراط المستقیم رو. این صراط مستقیم در حقیقت یعنی مسیر به فعلیت رسوندن استعدادها و قوه ها در جریان انسان شدن. در واقع صراط مستقیم یعنی راه انسانیت، راه فعلیت های شایسته و لائق به مقام انسانی. اگر در تحت تربیت و تعلیم انبیا انسان قرار گرفت، اونگاه اون سه قوه غضب، شهوت و اون جنبه های شیطنت هم تسلیم میشن، اونها هم کمال پیدا میکنن، همون گونه که در مورد رسول اکرم سلام الله علیه وارد شد که فرمود شیطانی آمن بی و اصلا بیاره، شیطان من تسلیم من شده، شیطان من به من ایمان آورده. یعنی اون قوایی که موجب انحراف انسان هست، اون قوایی که موجب خارج شدن از مسیر صراط مستقیم هست، اونها در شخصیت انسان کامل و در شخصیت انسانی که در تحت تربیت انسان کامل قرار گرفته باشد، اونها هم ادب خواهند شد، اونها هم تربیت خواهند شد و از حالت مزاحمت و ممانعت منصرف میشن. اما در غیر این صورت اگر این تربیت نشد، اگر این مسیر صحیح برای انسان انجام نگرفت، اونگاه این انسان حالتی رو پیدا میکند که در واقع فعلیت انسانی پیدا نمیکنه. یعنی ولادت دوم که در این ولادت دوم به معنی انسان شدن باشه، فعلیت انسانی باشه، درش حاصل نمیشه. انسان در مراحلی که پشت سر میگذاره تولدهای بسیار گوناگون و مختلفی رو داره. مثلا از مرحله نطفگی، از مرحله نطفگی تولدی پیدا میکنه در قالب علقگی، فعلیت علقگی رو پیدا میکنه. یعنی اون استعدادی که در مرحله نطفگی برای انسانیت بود، در مرحله علقگی مقداری این فعلیت پیدا شد و تقرب و نزدیکی به مقام انسانیت در علقه بیشتر از تا نطفه. از علقگی به مزغگی، از مزغگی میاد به صورت جنینی. اینا همینطور تولدهایی است، پشت سر گذاشتن مراحل قبلی هست و وارد شدن در یک مرحله جدید، تا اینکه وقتی از جنین خارج شد و در این فضای عالم قرار گرفت، عرض کردیم به صورت حیوان هست، مجدد نیاز داره که مسیری رو طی بکنه و شرایطی براش فراهم بشود که تولد مجددی پیدا بکند که اون تولد در واقع تولد انسانی هست. و این نمیشود الا اینکه اون بستری که باید فراهم بشود بستر تعلیم و تربیت است. اگه این بستر فراهم شد، این انسان فعلیت انسانی پیدا میکنه، تولد انسانی پیدا میکنه. کما اینکه در روایات به بیان دیگری وارد شد که فرمود البلوغ و بلوغان، بلوغ بر دو قسم هست. این گونه نیست که هر کسی به سن خاصی پسر یا دختر رسید الزاماً تمام بلوغش انجام گرفته باشه. در یک سن خاص یک بلوغ جسمی ممکنه پیدا بکنه، اما اون بلوغی که در واقع بلوغ انسانیت هست، در مسیر انسانیت بالغ شده باشه، این بلوغ معیار دیگری داره، اون وابسته به سن خاص نیست. البلوغ و بلوغان، بلوغ الاطفال و بلوغ الرجال، بلوغ بچه ها و بلوغ مرد ها. بلوغ بچه ها فرمود رسیدن به اون سن خاصش هست، و اما بلوغ رجال خروج از آرمان ها و آرزوهای پوچ و بی اساس هست. یعنی اگر کسی انسانیتش رو، شخصیتش رو اونگونه که شایسته و بایسته است درک بکنه و بدونه که چه چیزی رو باید تقاضا بکنه، دلش رو و قلبش رو متعلق و وابسته به چه امری بکنه که لایق و شایسته مقام انسانی باشه، به اون انسان در واقع میگن انسان بالغ. و الا اگر قلب و دل وابستگی های حیوانی، وابستگی های غیر انسانی داشته باشه، مسئله سن مدخلیتی در نحوه بلوغ نداره. بر همین اساس هم ممکن است بچه هنوز به بلوغ طبیعی و جسمی نرسیده باشد، اما به بلوغ انسانی رسیده باشد. بنابر این برنامه‌ای که باید انسان دنبال بکند تا اون قوایی که میتونست منحرف کننده باشه از شهوت و غضب و شیطنت، اینا تبدیل بشود به قوایی که فعلیت انسانی و تحقق انسانی پیدا بکند، این مسیری است که انسان باید طی بکند. این حقی که در این روایت فرمود که اما اتباع الهوا فانه یسد عن الحق، حق به معنای انسان شدن، به معنای آدم شدن هست. تبعیت از هوا و هوس حجابی می شود برای اینکه انسان رو از مسیر انسانیت خارج می کند، و به معنای اینکه اصلا نمی گذارد بستر رشد فراهم بشود تا اینکه به مرحله انسانیت بخواد برسد. پس تبعیت از هوا و هوس در واقع حجاب می شود، مانع می شود از دستیابی به فعلیت های انسانی. به دنبال شهوت حرکت کردن، به دنبال غضب حرکت کردن، روحیه شیطنت آمیز داشتن، اینها جریان حرکت رو به جوری تنظیم میکنند که یک حیوان بالفعلی که از هر حیوانی هم چه بسا خطرناکتر و بدتر هست. ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، که در سوره فرقان اشاره به همین انسان ها فرمود. فرمود اون انسانی که به دنیا اومد، ما ابزار در اختیارش قرار دادیم، وسائل در اختیارش قرار دادیم. اخرجکم من بطون امهاتکم، از شکم مادر متولد شدید. لا تعلمون شیئا، چیزی رو نمیدونستید، هیچ چیزی رو نمیدونستید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، اینها رو در اختیار شما گذاشتیم، چشم دادیم، گوش دادیم، قلب و دل دادیم، اینها رو قرار دادیم برای شما تا با بهره‌وری صحیح از اینها و استفاده بهینه و درست از اینها شما به مقام انسانیت برسید، که حق برای شما همینه. تحقق به حقیقت، تحقق به انسانیت برای انسان یک حق است. گرچه حیوانیت هم یک حق است در نظام تکوین، اما این برای انسان حق نیست. استعدادهایی که برای انسان گذاشته شد، این نیست که مصرفش بکنه و تبدیلش بکنه به یک حیوان. آفریده نشد برای اینکه حیوان بشود، آفریده شد که انسان بشود. اگر از اون داده های الهی سوء استفاده کرد، از اون سرمایه ها بهره درست رو نبرد، اونگاه میشود یک حیوان بلفه. یعنی جریان انسانیت تبدیل میشود به جریان حیوانیت. میشود ارهم الا کالانعام الا برهم از اضل سبیلا، از حیوانات هم بدتر میشود. پس آفریده شد برای انسان شدن، اما به دلیل اینکه استفاده صحیح نکرد از انسانیت فاصله میگیرد، میشود حیوان. پس تبعیت از هوا و هوس ها، این سه پایه اصلی که پایه شهوت و غضب و شیطنت باشه، این سپایه انسان رو ویران میکنه، یا در حقیقت فعلیت های انسانی رو منحرف میکنه. یسد عن الحق، مانع میشود از اینکه انسان بالفعل بشود. گرفتار عذاب، گرفتار عقوبت، گرفتار از دست دادن این استعدادها و اون چی که در آیات قرآن به عنوان حسرت های ابدی و ندامت ها و پشیمانی های همیشگی بر قلب و دل این انسان ها هست، به همین جهت هست. وقتی حجاب کنار رفت، یوم تبل سرائر شد، وقتی این پرده ها رفت کنار، واقعیت رو احساس میکنه که چه چیز داشت و چه چیز میتوانست بشود، اما همه اینا رو از دست داده و چه چیز شده. یعنی بین این سه مسئله که چه چیزی داشت و چه چیزی میتوانست بشود و الان چه چیزی شده، این سه مرحله رو وقتی که حقیقت براش روشن میشود، یک حسرت و ندامت همیشگی بر قلب و دلش عارض میشود که من چه سرمایه‌ای داشتم و کجا باید میرفتم، اما الان به چه شکل و به چه فعلیتی رسیدم. بنابراین تبعیت از هوا و هوس ها انسان را از مقامات انسانی باز میداره، از کرامات باز میداره. اون چیزی که محور هست و اون چیزی که معیار هست در این مسائل، مسائل شریعت هست. اصلا فلسفه شرایع آمدن انبیا را اصلا برای همین جهت هست. یعنی اونها اومدن تا این که عقل رو در انسان احیا کنن، محوریت حرکت ها رو به عهده عقل بگذارن و فرمانده قوا رو در مملکت وجود ما به عهده عقل بگذارن. اگر عقل در وجود انسان حکومت کرد، اگر عقل و خرد در مملکت وجود انسان حاکم شد، این انسان تمام اون قوا رو در زیر پوشش قرار میده و در تحت تربیت قرار میده و به کمال میرسونه. در بحث های قبلی به عرضتون رسید که مسئله شهوت و مسئله غضب به عنوان قوای جاذبه و دافعه باید باشد و خدای متعال بر اساس همین مسئله در نهاد انسانی این رو نهفته است. غضب لازمه، شهوت لازمه، اما به عنوان قوه جاذبه و دافعه. جاذبه و دافعه نسبت به چی؟ یعنی این جذب و دفع ها رو عقل باید مشخص کند که عقل است که ادراک می کند. عقل اشتباه نمی کند. ممکن انسان نفهمد، اما عقل اون چرا که می فهمد قطعا درست می فهمد، چون عقل انسان رو به جهنم نمی کشونه، عقل انسان رو به انحراف نمی‌کشونه. اون چیزی که ما میگیم فهمیدیم بعد متوجه شدیم که خطا از کار در اومد، در واقع فهم درست عقل نبوده، در واقع حجابی بوده، در واقع از پشت حجاب میدیدیم، گفتیم درست است و تشخیص ما صحیح است و بعد متوجه شدیم که خطا کردیم. در واقع وقتی متوجه شدیم که خطا کردیم، پی میبریم به این که در تشخیص اون مسئله حاکمیت مطلق برای عقل نبوده در مملکت ما. هوا و هوس به طور ولو ملائم در تشخیص نفوذ پیدا کرده و تشخیص ما رو برخلاف واقع به نتیجه رسونده. اون چی که انبیاء اعظم سلام الله علیهم اجمعین برای بشر آوردن همین مسئله که محیطی رو فراهم بکنن تا اینکه در وجود انسان درک کنیم به اینکه حاکم باید کی باشد. اگر عقل حکومت پیدا بکند، اگر انسان هوا و هوس ها رو کنار بزنه، اگر از این مسائلی که حجاب هست، مانع هست، حب جاه و مقام و مسائل در ارتباط با خواسته های نفسانی و امثال زانی، اینها رو انسان ازش فاصله بگیره، خدای متعال در جبلی عقل و در فطرت عقل این رو گذاشته که مسائل رو درست ببینه، واقعیت رو درست درک بکنه. اما عرض کردم ما نمیگذاریم که عقل حکومت کنه. سخن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام در این رابطه بسیار بیدار کننده و هشدار دهنده است. فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چقدر از عقلهایی که در تحت هوا و هوس، در اسارت هوا و هوس هستند. و خیلی موارد شده که هوا و هوس یه سخنی دارد و حرفی دارد و اگر انسان با خودش خلوت کنه و در یک گوشه بنشینه، اون حکم عقل رو از عمق وجودش و از جرفای وجودش به هوشش میخوره که عقل داره چی بهش پیام میده و چه فرمانی رو میده، اما هوا و هوس نمیذاره که اجرا کنه. فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چقدر عقلها که اسیر هوا و هوس هست. و اگر انسان این تبعیت رو ادامه داد، اگر به دنبال سر هوا و هوس ها رفت، ممکن است کار به جایی برسد که به طور کلی همه استعداد انسانیت را از دست بده، عقل در وجودش نابود بکنه. و اون جمله‌ای که امام سجاد علیه السلام در دعای اول صحیفه سجادیه فرمود و خرج من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه، از حدود انسانی، از کمانات انسانی ساقط میشن و به حد حیوانی وارد میشن که حد حیوانی بی‌عقل است. میزان مسئله شریعت هست، میزان مسئله حاکمیت عقل است و قدم گذاشتن در مسیر نبوت و رسالت. اصلا این فلسفه ارسال رسول همین است که انسان به نقطه عدل برسه، به نقطه‌ای برسد که بتونه عدالت رو که خواسته عقل است بتونه در وجودش حاکم بکنه. چه فرد چه جامعه فرق نمی‌کنه. این که در سوره مبارکه حدید فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما اینها رو فرستادیم تا اینکه قیام به عدالت کنند، یعنی مظهر اسم حکیم عدل خدای متعال بشود. تا انسان به این مرحله نرسد، تا به نقطه عدالت نرسد، انسان نیست. اون نقطه عدالت هست که انسانیت رو تأمین می‌کنه. جنبه‌های افراد، جنبه‌های تفرید، هر دو جنبه ان صراط لناکبون است به تعبیر قرآن، از صراط فاصله گرفتن است. باید برسد به نقطه عدالت و این نقطه عدالت هم انسان نمی‌رسد جز با حاکمیت عقل. اگر ما عقل رو میزان تشخیص کارها دادیم، اونگاه در حد تعادل شخصیت انسانی ما رو حفظ خواهد کرد. شریعت یعنی همین، فلسفه ارسال رسول یعنی همین، انزال کتب الهی یعنی همین. برابر این تبعیت از هوا و هوس عقل رو اسیر میکنه، حاکمیت عقل از دست انسان خواهد گرفت. و اگر عقل محکوم شد در شخصیت انسان، اونگاه قوای سگانه شهوت و غضب و شیطنت به گونه عمل میکنند که فعلیت‌های حیوانی تحقق پیدا میکنند و شایستگی‌های انسانی از بین خواهد رفت. و این همون چیزی که فرمود یسد و عن الحق، نمیگذاری که انسان به حق برسه. بین این دو مرحله، یعنی مرحله تبعیت مطلق از هوا و هوس که انسان رو به طور کلی ساقط میکنه، که در واقع مصداقی از طغیان هست، در قرآن فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم، از اون چرا که به شما رزق کردیم از طیبات و پاکی ها بخورید، که در همین جا هم ملاحظه میفرمایید کلوا من طیبات ما رزقناکم. هر چی در اختیارتون هست دلیل نداره که شما مصرف کنید، باید احراز صحتش، احراز خوب بودنش، احراز طیب بودنش بشود، اونگاه در منار مصرف قرار بگیره. که اینجا مقصود فقط خوردن تنها نیست، اکل در اینجا به معنای خوردن تنها نیست. کلوا من طیبات ما رزقناکم یعنی اون چرا که شما تصرف میکنید، اون چرا که استفاده میکنید، اما از خوردن، آشامیدن، پوشیدن، هر حرکتی رو شما انجام میدید باید از چیزهایی باشد که طیب باشد، پاک باشد، چون میخواد شما انسان بشید. انسانیت یک چیز زیباست. این چیز زیبا و این چیز پاک باید با مسائل پاک تأمین بشه. کلوا من طیبات ما رزقناکم فلا تطغوا فیه، طغیان نکنید، یعنی استفاده سوء و بدجور استفاده کردن، این در واقع یک نوع طغیانه، یک نوع انحرافه. اگر طغیان کردید فیهل علیکم غضبی، یعنی از مدار بهره‌وری از نعمت‌های ویژه و عنایات و توفیقات خاص من خارج میشید. و من یهلل علیه غضبی فقط هوا، اون کسی هم که از مدار بهره‌وری از عنایات ویژه من خارج شد فقط هوا سقوط میکنه. سقوط کردن یعنی چی؟ یعنی انسانیت از دست داده. سقوط کردن یعنی حیوان شده. بنابر این بود که انسان بشود، بنابر این بود که مدار جالی انسانی رو تأمین بکند، اما سر از جرگه حیوانیت در آورد. بین این مقام که انسان فعلیت‌های حیوانی رو برای خودش متحقق بکند و هوا و هوس رو دنبال بکند، و بین تبعیت از شریعت و عقل به طور مطلق که کمال انسانیت هست و نهایت رشد انسانیت هست، مدارج بسیار زیادی و بی‌نهایتی وجود داره. مقامات بسیار زیادی وجود داره. تبعیت از هوای نفس اینجور نیست که یک مرتبه و دو مرتبه داشته باشه، کما اینکه تبعیت از مسائل عقلم به یک مرتبه و دو مرتبه نیست. لذا هر چی که انسان دقت بیشتر در کارش انجام بده و هر چی که موش کافی کنه و دنبال این مطلب که رگه ها و ریشه های هوا و هوس را از وجود خودش دور بکنه. آرام نگیریم از اینکه چند حرکت رو دیدیم که ما به مقتضیات عقل عمل کردیم و از هوا و هوس فاصله گرفتیم، بگیم ما دیگه از چنگ دشمن رها شدیم و کار رو به پایان رسوندیم. نه، گاهی اونقدر این رگه ها در کارها نفوذ پیدا میکنه که در دگرگونی های شرایط حرکت انسان احساس میکنه که آیا واقعا اون اخلاص لازم، انسانیت لازم، کمال لازم رو رعایت کرده یا نکرده. مثل اون که در بحث شرک وارد شد، فرمود اثر شرک در رفتارهای انسانی مثل جای پای مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه. روز روشن نمیشه جای پای مورچه روی سنگ سیاه مشخص کنی تا چه رسد به شب تاریک. یعنی بسیار دقت میطلبد. مسیری است که در حکمت نظری و حکمت عملی فرمود ادق من الشعر و حد من السیف، یعنی در بخش حکمت نظری و در جنبه تشخیصش از مو باریکتر و در جنبه حکمت عملی از شمشیر تیزتر. آیا این دقت نمی طلبه؟ آیا هر آنی احتمال انحراف برای انسان نیست؟ آیا هر لحظه امکان سقوط انسان نداره؟ پس نمی شود الا این که دائما انسان از خدای متعال استمداد بطلبد، دائما از خدای متعال با تضرع و زاری بخواهد که مبادا این مسیر به این باریکی رو از دست بدهد و سقوط کند. پس بین این دو مرحله، مقام تبعیت مطلقه از هوا و هوس و بین مقام تبعیت مطلقه از عقل، مراتب بی‌نهایت است. دقت ها می‌طلبد، مراقبت ها می‌طلبد. این که رسول اکرم سلام الله علیه در نیمه شب صورت بر خاک میگذاره و اشک میریزه و فرمود الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یک چشم به هم زدن من رو به خودم واگذار نکن. واقعا اگر یک لحظه انسان به خودش واگذار شد، ابر فرمانده به زشتی ها و بدی ها که نفس اماره است، نفس اماره نه تنها امیر است، نه تنها فرمانده است، اماره است، ابر فرمانده است نسبت به زشتی ها و نسبت به بدی ها. این که رسول اکرم فرمود یک لحظه و یک چشم به هم زدن من رو به خودم و نگذار، این نشون میداد کمال شناخت را از مسئله نفس اماره و دائما میخواد انسان رو به بدی ها بکشون. این یک قسمت از حدیث که وجود مبارک امیر المؤمن سلام الله علیه فرمود من از دو چیز بر شما خوف دارم، یکی مسئله تبعیت از هوا و هوس و دیگری از آرمانهای دراز طولانی. انشالله در تتمه بحث باز پیرامون مذمتی که در قرآن و روایات در تبعیت از هوا و هوس شده مطالب به جلسه آینده برزه شما شنوندگان عزیز خواهیم رسون. از خدای متعال عاجزانه درخواست میکنیم که به ما توفیق عنایت کند که بتوانیم تبعیت از هوا و هوس نکنیم و عقل رو محور قرار بدیم، حاکم قرار بدیم و مسیری رو حرکت کنیم که انشاءالله پایان این مسیر فعلیت های لائق و شایسته مقام انسانیت باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان شنونده، ادامه حدیث آن یار سفر کرده را در برنامه دیگر پی می‌گیریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی ها. حد و انداز شبد هی سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شبد با رحد از هر دو جهان بی حد و انداز شبد هی سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شبد با بی حد و انداز شود.